أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش. توکل بر خدا میکنیم. جلسه رو شروع میکنیم. شب جمعه ماه محرم هست. دومین شب جمعه. یه هفته گذشت از محرم. اون هفته شب اول بود. امروز شده شب هشتم. خدا رو شکر میکنیم که خدا توفیق داد در ماه محرم حضور داشته باشیم. بحثایی داشتیم تحت عنوان معیت اهل بیت علیهم السلام. بحثایی که مطرح داره میشه یه مقدار سعی کردیم امثال قرآنی صحبت کنیم و بحثای تاریخی اینا کمتر کنیم، بیشتر بپردازیم به قرآن. عنوان کلی مباحث اینه که معارف اهل بیت علیهم السلام از داخل قرآن. پیدا کردن معرفت اهل بیت از قرآن یه مقدار فرهنگیه که کمتر هست بین شیعیان. تو این سالها ما باید سعی کنیم تا میتونیم از قرآن اهل بیت علیهم السلام اثبات کنیم، شیوهی که خود اهل بیت علیهم السلام هم داشتن، هم اثبات کنیم هم بهره ببریم. قرآن چون موضوعیه که اقوم هست و ما ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن به اقوم هدایت میکنه. ما قرآن بیایم جلو هم مطمئن تر هستیم و همین که فراگیرتر بحث، یعنی دوستان اهل سنت هم ببینن جای تأمل براشون داشته بشه. خب یکی از وجوه اهل بیت علیهم السلام رو تو این چند شب مطرح کردیم ذیل موضوع بیت. اهل بیت علیهم السلام همشون سلام هم بیت دارند، هم خودشون بیتن، که حالا اینو یه مقداری توضیح دادیم، باز امشب بیشتر میخوایم ذیلش صحبت بکنیم. گفتیم برای قرار گرفتن در معیت اهل بیت علیهم السلام حداقل دو تا راه داریم، یا باید وارد سفینه شون بشیم یا وارد بیتشون. راه اول یه مقدار عمومی تر هستش، به همه انسان ها ارتباط داره، حتی غیر انسان ها میتونن از بحث سفینه اهل بیت علیهم السلام بهره ببرن. اما بیت اهل بیت یه مقدار اختصاصی تر هست. چند نوع میشه از بیت اهل بیت علیهم السلام بهره برد؟ یه بخشیش به صورت حضور در اون مکان یک مدل از بهره بردن هست. یه مقدار جلوترش میشه اهل اون بیت شدن. بحث اهل بیت شدن موضوعش باز هستش. کلا یکی از کلاس‌های شیعیان اهل بیت شدنه. شیعیان میتونن اهل بیت اهل بیت باشن، امامان باشن، هر کدوم از امامان با توجه به رفتارهایی که میکنن میتونن برن در بیوت اهل بیت علیهم السلام. خدا این راهو برای شیعیان باز گذاشته. آیا غیر شیعه میتونه این کارو بکنه؟ غیر شیعیان نمیتونن وارد بیت اهل بیت علیهم السلام بشن، به علت اینکه ورود به این بیوت شرط داره، شرط و شروطش زیاد هستش. هر کی نمیتونه وارد بشه، حداقل شرط شیعگیه، ولی هر شیعه و هر محبی میتونه. نه، اونجا یه سری حتی باز اونجا هم شرط و شروط داره. نامگذاری ما روی خودمون به عنوان شیعه لزوما از جانب خدا مورد قبول نیست. که ما اسممون شیعه گذاشتیم لزوما اون نیستش. ما به عنوان اسممون در قرآن ما محب اهل بیت علیهم السلام هستیم، اهل بیت رو دوست داریم. شیعیان در اصل همون اصحاب اهل بیتن، میشن اصحاب الحسین، اونا در اصل شیعیان اهل بیتن. خب صحبت کردیم که ما میتونیم در معیت اهل بیت قرار بگیریم. یکی از آیاتی که این بحث توش مطرح هست آیه نور بود که گفتیم امام حسین تو آیه نور ظاهرا قسمت المصباح و فی زجاجه هستش، اون قسمت مربوط به امام حسین علیه السلام هست. اهل بیت دیشب گفتیم یک نور هستن، نور واحد هستن، ولی نوری که خاصیت‌های مختلف داره. هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام خاصیتی دارن که امام بعدی یا قبلی اون خاصیت رو نداره. به هر دلیلی خدا از اون طریق، از طریق اون امام نخواسته اون ویژگی بروز پیدا بکنه. اهل بیت با هم متفاوتن، نور اهل بیت هم با هم متفاوته، ولی منشأ نور یکیه. شما فکر کن یه نوری میتابه، پس دیگه به این که چه چیزی جلوی این نور باشه بازتاب نور متفاوت میشه، ولی یک نور از منبع یکی، نظام توحیده. ولی این آیه قرآن نشون میده که نورهای اهل بیت با هم تفاوتایی داره. فما که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباحون. سلام علیکم. المصباح فی زجاجه. دقت کردید؟ سه تا واژه اینجا خیلی مهمه، یه مشکات، مصباح و زجاجه. اهل بیت رو میخواید پیدا کنید تو این آیه باید پیدا کنید، همشون به نور وصلن، ولی اینکه یکی به صورت مشکات، یکی به صورت مصباح، یکی به صورت زجاجه است، یکی به صورت یوقد من شجره مبارکه است، به همین به طرق مختلف. به خاطر این خود اهل بیت اسماشون هم با هم فرق داره دیگه، تو دنیا ما اهل بیت اسماشون با هم متفاوته، یعنی کارکرد اهل بیت، وظایفی که تو عالم دارن با هم دیگه متفاوت هستش. خب دیشب یه مقدار در مورد مصباح بودن امام حسین صحبت کردیم دیگه، اونا رو نمیخوام واردش بشیم، بریم یه مقدار جلوتر. میخوایم بگیم که در ادامه چه اتفاقی میفته. فقط اون آیه رو باید حواستون باشه، تو اون آیه مثل نورهی کم مشکات، مشکات رو فکر کن یه ظرفی، اینا خیلی بزرگه در عالم، برای مثال داریم میگیم، یه ظرفی که مثل نورهی کم مشکات فیها مصباح، درونش مصباحه، المصباح و فی زجاجه. پس از پایین به بالا نگاه کنیم، اون ظرف بزرگه مشکاته، ظرف وسطیه میشه زجاجه، اونی که داخل زجاجه است میگه مصباح. خداوند ادامه مثالشو بر مبنای زجاجه میره جلو. زجاجه رو تو میگه از زجاجه تو که انها کوکبون درگی. پس محور آیه نور یه بخشی زجاجه است، زجاجه است، ولی اون کسی که کارو تمام میکنه، بحث تام شدن نور الله میخواد انجام بده، ظاهرا مصباح هستش، مصباحی که درون زجاجه است. خدا قیمت زجاجه رو میبره بالا که خروجیش بشه چی تو زجاجه است، مصباح. اون مصباح قراره یه کاری انجام بده که حالا امشب یه مقدار اینا رو مطرح کنیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. نگاه کنید تو سوره صف یه بحثی رو ما مطرح کردیم قبلا، بعضی دوستان تو اون جلسات بودن، جلسات سوره صف، یه چند جلسی اونجا صحبت کردیم که یه اتفاقی میخواد در عالم بیفته. برنامه خدا چی هستش؟ آیه 8 سوره صف فرمود که یریدون لیطف نور الله به افواههم، یه که کافران یهودی، مسیحی و مسلمان، مسلمان هم توشون کافر وجود داره، میگه اونا میخوان نور الله رو اطفاء بکنن، برنامه اونا اینه. برنامه خدا چیه؟ والله متم نوره، برنامه خدا اتمام نور اللهه. کلن به صورت ساده بخوایم بگیم چه اتفاقی از دوره حضرت آدم افتاده تا الان، اینه اتفاق. خداوند میخواد اتمام نور الله انجام بده، شیطانو دار و دسته شیطان میخوان چیکار کنن؟ اینو خاموشش کنن، نذارن یه اتفاق بیفته. کلن ساده اتفاقی که از زمان حضرت آدم حداقل افتاده تا به امروز این هستش. ماجرای ظهور چیه؟ ماجرای ظهور بخشی از اتمام نور اللهه. تو ظهور چی میشه؟ نور الله تام میشه. اتفاق ظهور هم همینه، ساده ظهور میشه همین، والله متم نوره. خداوند میگه من این کارو خواهم کرد، من برنامه‌م اینه که این کارو انجام بدم. خب همه انبیایی که اومدن از حضرت آدم تا آخرین نبی و تمام اهل بیت علیهم السلام که اومدن، ذیل این برنامه اومدن که نور الله رو تام بکنن. نور الله رو تام بکنن یعنی چی؟ تمام، ما میگیم یه کاری تمام شد. خب یعنی چی شد تمام شدش؟ یعنی قبلش ناقص بود. تمام در مقابل نقصه، نواستون باشه. یه چیزی که میگیم تمام شد قبلش چی بوده؟ ناتمام بوده. ناتمام بوده یعنی چی؟ یه چیزی قسمتاش وجود نداشته. تمام به کمیت اجزا ربط داره. کمال یعنی چی؟ شما یه موقع یه چیزی کامل شد، یه موقع یه چیزی تمام شد، یه موقع یه چیزی کامل شد. کامل و تمام با هم چه فرقی دارن؟ تو کمال اون موضوع به کیفیت بالایی میرسه، به اوج کیفیت. مثلا وقتی فرمود الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی این که قبلش دین تمام شده. وقتی کمال یه جا بیاد یعنی تمامم هست، قبل از کمال تمامه. وقتی میگه الیوم اکملت لکم دینکم یعنی این که دین همه اجزاشو من آوردم، حالا به کیفیتم رسید، این دین کار میکنه. مثل نگاه کنی قضا، شما یه موقعی قرمه سبزی داری میذاری، همه یه وسایل تو ریختی ولی هنوز نشده، قضا نشده، این باید یه مدتی طول بکشه بپزه قضا بشه. این که اجزاشو کامل همشو اجزاشو قرار دادی اسمش میشه تمام. میگه شما همه اجزای یک غذا رو قرار دادی اسمشو تمام. آیا میتونی الان بخوری؟ نمیتونی بخوری، چون کامل باید بشه. اون که میفهمون الیوم اکملت لکم یعنی دین ما کامل، یعنی دین ما کار میکنه. کامل شدن تو اونجا یعنی کار میکنه. شما نماز بخونی دیگه نماز رو جواب میده. که این حرف زده شد وقتی که ماجرای ولایت نازل شد. وقتی آیه ولایت نازل شد خدا گفت حالا الان از دینتون میتونید خاصیت بگیرید. ولی تو ماجرای نعمت میبینید چی میگه؟ میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمت تام شده ولی کامل نشده. یه اتفاقیه تو دین اسلام افتاده اینه. نعمت تو دین اسلام هست ولی شما نمیتونی بهره ببری. شما راحت نمیتونی بهره ببری. نعمت نیاز داره چی بشه؟ به کمال برسه. یعنی یه فرق ما با بنی اسرائیل اینه. بنی اسرائیل دوره حضرت موسی. ما الان همه معجزات وجود داره نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ خود قرآن اومد، قرآن همه معجزات توشه، شما راحت نمیتونی استفاده کنی. یه اینجا گیری وجود داره. گیر تو کجاست؟ تو ماجرای اون والله متم نوره. تو ماجرای والله نیاز هستش که یه چیزی اضافه بشه اینجا. اگر نور تام بشه یه اتفاقی میفته، اینه میره به سمت دیگه کمال، شما الان میتونی استفاده بکنید. اجزای نور الله باید کامل بشه. پس برنامه خداوند چیه؟ والله متم نوره. خب نوره چی بود؟ الله نور السماوات والارض، مثل نورهی، یعنی مثل نور الله. مثل نور الله میشه اینجوری. وقتی خدا به ما میگه والله متم نوره، برنامه خدا اتمام نور اللهه، یعنی میخواد اون رقم بزنه. و برنامه آیه 35 سوره نور باید رقم بخوره. ظهور تحقق آیه 35 سوره نوره. اون آیه باید محقق بشه. همه اجزای نور باید تام بشن. همه اجزای نور باید تام بشن. به خاطر اینه باید همه اهل بیت می اومدن دنیا. ورود اهل بیت به دنیا فوق العاده مهم بوده. حتما باید وارد دنیا میشدن، ولی چند روز، ولی چند ساعت هم شده باید اینا می اومدن حتما تو دنیا. پاتی اهل بیت بعضیشون کوتاه مونده، اومدنشون تو دنیا مهم بود، چون بخشی از پروژه اتمام نورالله اصلا خود آمدن اهل بیت به دنیاست. الان خداوند برنامه‌اش چیه؟ برنامه اینه که نورالله تام بشه. هر وقت نورالله تام بشه ماجرای ظهور محقق خواهد شد. خب خداوند شیوه این کارش به چه صورتی بوده؟ تو سوره صف اونجاها صحبت کردیم که اونجا یه ماجرای مطرح میشه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خداوند برای این کار رسولش رو فرستاد با دین حق که بیاد چیکار کنه؟ دین حق و غلبه بده بر کل عالم. پس نگاه کنید، برای برنامه اتمام نور الله ظهور دین حق لازم هستش. ما از کجا بفهمیم دین الله تام شده؟ برنامه اتمام نور الله خروجیش میشه که دین حق غلبه پیدا میکنه بر همه ادیان. این خروجی برنامه چیه؟ اتمام نور اللهه. خب نور الله تام نشه چیه؟ دین باطل غلبه پیدا میکنه. دین باطل غلبه نه، نور الله خیلی ضعیف شده، عقب رانده شده. خداوند میفرماید که من یه رسولی رو میفرستم این کارو بکنه. بعد به ماها پیشنهاد میده، میگه اگه شما میتونید بیاد این رسول رو نصرتش کنید، که اونجا صحبت کردیم که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. فرماید که میخواید من به تجارتی بگم، بعد میگه که بیاید به این رسول ایمان بیارید ببرید جلو، که بعد اونجا گفته میشه که اگر این کارو بکنید شما به چیزای خیلی خاصی میرسید. سوره صف خیلی سوره مهمیه، 28 جلسه صحبت شد، 28 جلسه هم صحبت نشد، یعنی جا داشت بیشتر صحبت کنیم، حالا عبور کردیم ازش. اونجا فرمود که اگر این کارو بکنید شما هم وارد جنات عدن میشید، به فوز عظیم میرسید. این واژه ببینید براتون آشنا نیست؟ به جنات عدن میرسید، به فوز عظیم میرسید. بعد میگه و اخرى تحبون، به چیزای دیگه هم میرسید. نصر من الله میاد و فتح قریب هم میاد. نصر من الله و فتح قریب زیر این موضوع هستش، زیل موضوع برنامه اتمام نورالله. میگه اگه شما وارد اینجا بشید، خب ما چجوری میتونیم تو این برنامه وارد بشیم؟ با واژه فوز عظیم، اینا رو قبلا صحبت کردیم، باید بیایم در معیت اهل بیت. شما روش این که الان نورالله تام بشه، ما باید بیام در معیت اهل بیت. در معیت تو یه صحبتی کردیم، معیت اهل بیت یعنی باید وارد بیتشون بشی. شما باید اهل بیت رسول الله بشید، باید وارد بیت اهل بیت بتونی بشی. به خاطر این داریم این بحثا رو مطرح میکنیم. اگه شما وارد این بیت بشی، به مرور تو این پروژه تاثیرگذاری، این پروژه میره جلو میره جلو، به مرحله نصر من الله و فتح قریب میشه. مرحله نصر من الله و فتح قریب پیش بیاد، تقریبا کره زمین شیعه میشه. بله، پیش بیاد این اتفاق میفته. برنامه به این صورت، برنامه کلی به این صورته. خب حالا ما میخوایم وارد بیت اهل بیت علیهم السلام بشیم. این صورت مسئله بود تا اینجا. بیت خودش یعنی چی؟ خود واژه بیت یعنی چی؟ ما ترجمه میکنیم به چی؟ به خانه. میگه بیت یعنی خانه. خب ادار یعنی چی؟ مسکن یعنی چی؟ اونم یعنی خانه. بیت در قرآن معناش اینه، جایی که شما شب و سپری میکنی. مثلا میفهمه والذین یبیتون لربهم، کسانی که شب و سپری میکنن، مکانی که شما شب و اونجا سپری میکنی بیشتر بیت هستش. حالا اینجا توش کنایه وجود داره، هم شما تو خونه تو معمولا شب و حتی یه خونه هستید، اونجا به خاطر حالت بیت داره، شما بیتوته میکنید به مرحله گذراندن شب. حالا تو عالم وقتی گفته میشه بیت، منظورش چیه؟ منظور شب دنیاست. ما در شب دنیا حتما باید در بیت اهل بیت باشیم. نگاهید در دنیا کلن شبه، حواستون باشه. توی سوره فجر چی گفت؟ گفت والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازایست. در مورد و لیل ازایست تو روایت گفته میشه هیه دولت و حبتر، که او دولت ابلیسه. اون یه دوره، کل دوره قبل از ظهور توی قرآن بهش گفته میشه شب. کل دوره قبل از ظهور اسمش از شب، بعد از ظهور میشه روز. سلام. یعنی لیل و نهار از بالا نگاه کنیم، کل این دوران لیله، تازه اونجا میشه نهار. کل عالم از حضرت آدم تا بعد از ظهور یه شبانه روز کلش. از حضرت، به خاطر این حضرت آدم غروب وارد از بهشتش خارج شد. وقتی از آدم خارج شد نماز مغرب بود، خارج شد وقتی میخواد برگرده نماز صبح میشه. یعنی از حضرت آدم تا الان هنوز یه شب تموم نشده. هنوز از حضرت آدم تا الان هنوز یه شب تموم نشده. از یه دیده بالا نگاه بکنیم ما تموم نشده، تازه میخوایم وارد روز بشیم. تازه وارد روز بشیم. روز شدنش با ماجرای امام حسینه که این ربط داره. بیت پس فضایی که شما دوره شب رو توش میگذرونی. به عبارت دقیق‌تر میشه بیت جاییه که شما دنیا رو باید اونجا باشی. ما تو دنیا باید وارد بیت بشیم. مرحله دنیا چون تاریکه، نور فقط اونجاست. چون نور اونجاست، ما باید وارد بیوت خدایی بشیم. اسم وارد شدن به بیوت خدایی همون میشه معیت. معیت یعنی وارد بیت اهل بیت علیهم السلام بشی. خب توی اون آیه قرآن چی میفرماد؟ مهمه داره یه سری آیات بیت رو با هم بررسی بکنیم. تو آیه میفرماد که الله نور السماوات والارض، بعد مثالش رو مطرح میکنه. شما میگه بعد میگه مثل و نورهی فلان. آیه 36 میفرماید که شما این مثل و هو تا آخر آیه رو باید بذارید داخل پرانتز. میشه الله و نور و سماوات و الارض. آیه 36 میگه فی بیوتن از ان الله ان ترفع. میگه بس خداوند نور آسمان ها زمینه، یه مثالی براش میزنه. مثالش رو میذاریم کنار. حالا آیه 36 رابطش با آیه 35 چیه؟ میگه فی بیوتن از ان الله، یعنی این نور درون این بیوت اومده. شما اگر در جستجوی نور الله هستی، باید بری وارد بیوت خدایی بشی، وارد یه سری بیوتی بشی که اتفاقاتی داره توش میفته. نور خدا اونجاست، بقیه جاها نور نداره. این بیوت حالا کجان؟ در مورد این بیوت تو روایات خیلی صحبت شده. مثلا اهل بیت میفهمند که نحن البیوت، اصلا میفهمند که این بیوت خود ما هستیم اصلا، یا میفهمند که بیوت ما هستن، یا تو برخی روایات گفته میشه که بیت و فاطمه، بیت حضرت فاطمه سلام الله علیها جز این نوع بیوت هستش. پس خداوند نورش وارد یک سری از بیوت شده. باعث یه جایگاه ها شده. حالا شما میذارید خونه رو از این دید ببینید، یعنی تو دنیا پیش بعضی هاست این نور، همه این نور رو ندارن، نزد بعضی ها هستش. ماها وظیفمون اینه که بریم اونجا. چرا؟ چون میفرماید که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، اینا بیوتی هستن که خداوند اذن داده که اینا رفعت پیدا کنن، بیوت رفعت پیدا میکنن. شما وظیفت تا اونجا برسی، بعد از اون خودش میره بالا، او خودش رفعت به اون بیوت شما رو رشد میده، حضور در اون مکان شما رو رشد میده. نگاه کنید مجالس اهل بیت علیهم السلام، خصوصا حرم های اهل بیت، شعبه های از همین بیوتن. شما وارد مجلس امام حسین بشی، حتی خواب باشی رشد میکنی. شما الان سوار قطار میشی، خواب باشی قطار راه نمیره. شما سوار قطار میشی خوابم باشی قطار داره چی میکنه؟ راه میره، فرق نمیکنه. شما سوار هواپیما بشی خوابم باشی هواپیما داره راه میره. شما وظیفت این بود که تا هواپیما رو خودتو برسونی، شما وظیفت تا هواپیما برسی، اون بقیهش اون داره میره. ورود به بیوت اهل بیت، حتی شما خواب باشی حواست هم نباشه رشدتو میکنی، اون خودش یه رشده. چرا؟ چون بیوت اهل بیت این خاصیتو داره. شما میری مشهد، از مشهد در میای بیرون قطعا رشد کردی، چه خودت متوجه بشی چه نشی، این یه رشد اینجا اتفاق افتاده، چون اذن الله ان ترفع. ولی میزان رشدش به بعضی از کارهایی که میکنی ربط داره. ماها وظیفمون تو دوره دنیا اینه که بریم بیوت اهل بیت رو پیدا بکنیم، بریم اونجا ساکن شیم. تو بیوت اهل بیت هم بیوت ظاهری جنو باید تردد کنیم، هم بیوت برزخی اهل بیت، بیوت یه جنبه بالاتر اهل بیت، ما باید بتونیم اونجا ساکن بشیم، در محضر اهل بیت علیهم السلام دیگه زندگی بکنیم. یا کنید توی یه آیه دیگری می، حالا این بیوت کم کم میخوام پیدا کنیم بیوت چی هستن. تو سوره عنکبوت میفهمد که آیه 41، مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت، میگه که مثال اون کسانی که غیر خدا ولی میگیرن مثل چیه؟ مثل عنکبوته. عنکبوت چیکار میکنه؟ اتخذت بیتن. عنکبوت وقتی که داره یه بیت اتخاذ میکنه، بعد میفهمد و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، میگه وهن ترین بیوت، وهن یعنی سست ترین، بی پایه ترین، بی قوام ترین بیوت بیت عنکبوته. بیت عنکبوت میفهمد از همه بیوت سست تر است. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی حجابا. هر شب تو همین ساعت به زنگ میزنم. خب میفهمد که پس هر کسی غیر من دون الله ولی بگیره یه بیت ایجاد میکنه، بیتش میگه مثل بیت عنکبوته. پس روش اتخاذ بیت به چی ربط داره؟ به ولایت ربط داره. فهمان نگه چرا اینجوری مثال زد؟ میگه که اگر شما غیر الله ولی اتخاذ کنید، مثالتون مثل عنکبوت وقتی داره بیت اتخاذ میکنه. اتخاذ ولی یعنی اتخاذ بیت، ولی شما صاحب بیت شماست. این آیه قرآن ها دیگه، از آیه قرآن داریم برداشت میکنیم. روش اتخاذ بیت الان میخوام پیدا کنیم. ما میخوام ببینیم چجوری وارد بیوت اهل بیت علیهم السلام بشیم. میگه یه این که عنکبوت داره یک بیتی برای خودی داره، تار میبافه، از تارش داره یه بیت درست میکنه، یه چارچوبه برای خودی درست میکنه، همون تو بخوابه مثلا. میگه مثل کسیه که داره غیر الله ولی میگیره. پس اتخاذ ولایت یعنی اتخاذ بیت. از این آیه قرآن این داره برداشت میشه. شما ولی بیت شما کجاست؟ و ببینید ولی تو کیه؟ ببینید ولی تو کیه؟ بیتت هم همونجاست. پس وقتی میفرماید که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، اینجا بحث ولایت اتفاق افتاده. میگه این نور وارد بیوت شده، شما میخوای وارد این بیوت بشی، ببینید اهل این ولایت هستی یا نه. نگاه ولی چیکار میکنه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی کدام نور؟ الی کدام نور؟ اون بستگی به ولیه که شما میگیری. اون ولی شما رو میبره مثلا در نور مصباح، یه ولی ممکنه بره شما رو در بیت خودش میبره، ولی میبره شما رو در مجموع همه شون میشن بیت الله، در یه جا وارد شدی در مجموع، ولی شما یه موقعی وارد این اتاق میشی، یه موقعی وارد اون اتاق میشی، یه موقعی وارد اون یکی اتاق میشی، هر کدوم از این اتاقا خاصیتش فرق داره. پس برای ورود به این بیوت ولی ما لازم داریم. برخی از اون ویژگی هایی گفتیم برای اهل معیت در واقع برای اتخاذ ولیه. شما اهل اطاعت بشی کم کم تحت ولایت ولی قرار میگیری، میبرد جلو تا کم کم شما رو میرسونه وارد خونه میکنه. ولی یعنی کسی که شما رو میبره تا خونه، برای میذاره داخل خونه. داخل خونه چه اتفاقی میفته؟ داخل خونه دیگه شما رفعت پیدا میکنی. داخل خونه شما ها رفعت پیدا میکنید. حالا رفعت یعنی چی؟ یه چند دقیقه اینا رو صحبت کنیم، بحثا زیاد هستش، بتونیم بهشون برسیم ایشالله. رفعت یعنی چی؟ این که شما وارد بیوت میشی، بیتو خداوند فرماید که این بیت رفعت پیدا میکنه، خود بیت رفعت میکنه. رفعت پیدا کردن یعنی در جا نزنی، یعنی حرکتی داری. قطعا حرکت رو به کجاست؟ رو به بالاست. هرچی یک حرکت متعالی حساب میشه رفعت، حالا یا به بالا یا به جلو. ممکنه رفعت حرکت به سمت چی باشه؟ آینده باشه. به قرائنی این رفعت به سمت آینده هست. به چه قرائنی؟ چون قرار بود بیت نور الله چی بشه؟ تام بشه، که ظهور دین حق اتفاق بیفته. نور الله الان اونجاست. پس تو بیوت یکی از اتفاقاتی که میفته چیه؟ برنامه ریزی برای ظهور دین حقه. نگاهین شماها اگر این دغدغه رو داشته باشید یا ندارید، فکر کنید الان به این چیزایی که امشب میگم فکر کنید، خودتون رو محاسبه کنید. شبای جمعه امام زمان شما رو محاسبه میکنه، حالا قبلش شما خودتون رو محاسبه کنید. شما آیا دغدغه این موضوع رو دارید که چرا فلانجا شیعه نیست؟ مثلا آیا دغدغه هست که چرا مثلا ژاپونیا چرا شیعه نیستن، چرا آمریکایی‌ها شیعه نیستن؟ آیا دغدغه این موضوع رو داری؟ اگه دغدغه‌شو داری به بیوت نزدیک شدی. نگو اگه دغدغه‌شو نداری فاصلت زیاده. دیدی بعضی وقتا شما بعضی آدم های دغدغه، مثلا شما الان دغدغت اینه محرم شده من برم یه هیئت برم یه مراسمی بگه، میگه این دغدغمه. یکی دیگه ممکنه این دغدغه‌ش نباشه، یا حالا چی میگه، حالا نشستیم تو خونه دیگه بعد میگنی اصلا یه هیئت چیه، مثلا یکی مون دغدغه‌ش نیست. شما با هم دیگه فرق دارید دیگه، این شما با هم یه تفاوتی دارید. اون توی دریاز غرق شده، شما حس نجات دارید، من میخوام برم یه جا نجات پیدا کنم، از یه حالتی در بیام بیرون. فضاتون با هم و یکی از بالا نگاه کنه میگه اون اونجا، شما اونجا، جاتون با هم فرق داره. حالا میخواید بفهمید دغدغه آنهایی که تا توی دین هسته، توی بیوت هستن چیه؟ دغدغه‌شون برنامه اتمام نوراللهه. نکن براشون مهمه. حال و هوای رسول الله رو ببینید. خداوند به رسول الله فرماید که طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میگه ما این قرآن رو نفرستادیم که شما اینقدر خودتو به سختی بندازی، که مردم چرا ایمان نمیارن، اینقدر داری به خودت فشار میاری که چرا مردم ایمان نمیارن. خدا میگه ما قرآن نازل نکردیم اینقدر این کارو بکنی. رسول الله، ما میخوایم اهل بیت رسول الله بشیم دیگه. رسول الله اینجوریه دغدغش. رسول الله سوره شعرا رو ببینید چه جمله در مورد رسول الله هست. میگه لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، میگه تو نزدیک جان تو از دست بدی که اینا ایمان نمیارن. اینکه چهار تا عرب جاهلی ایمان نمیاره، خداوند فرماید که نزدیک شما جان تو بدی در این راه. اونهایی که تو بیوت هستن دغدغه شون این چیزاست، براش مهمه این موضوع، نمیتونه بی تفاوت باشه. مگر نمیتونه بی تفاوت باشه چرا فلان جا نیست، چرا این که مثلا یه ظلمی میبینه تو جامعه نمیتونه بی تفاوت باشه. این فضای درون بیوته. بیوت ننشستن اونجا فقط تسبیح بندازن، با هم دیگه خاطره گویی نمیکنن. تو بیوت فضا اینه، ما چیکار کنیم اینجا شیعه بشه، ما چیکار کنیم نور خدا به اینجاها بتابه. یا کنید یه شخصی میاد به یه نفر توی یکی بلاد مشرکین تجارت میکرده، یه نفر از مسلمان ها بهش میگه یه فلانی چرا انقدر میره این ور اون ور، اونجا میره پیش مشرکین فلانی، این اصلا خوب نیست شیدا. این طرف زن ناراحت میشه، میاد پیش امام صادق، بعد میگه که فلانی به من میگه مثلا میری فلان جا داری تجارت میکنی، اونا مشرکن نرو اونجاها. امام میگه میری اونجا امر ما رو ترویج میکنی؟ بعد میگه آره هر از گاهی میرم اونجا از شما صحبت میکنم. یعنی که بالاخره امامی از دینی هستی ولاد. بعد میگه تو اینجا هستی از این صحبت ها میگنیم، میگه نه تو اینجا خیلی نمیگم اونجا، ولی چون اونا مشرکن میگم. بعد امام میگه نه تو برو، یه بودن تو اونجا بهتره تا اینجا. یعنی امام میگه شما دغدغه این موضوع رو باید داشته باشی، این مهمه. من تو 3 سال تو شهر داریم سخنرانی میکنیم، یه دلیلش همین موضوع هستش، برام حساس شده این موضوع. این که چرا خیلی‌ها شیعه نیستن تو دنیا، یه چیزی برام حساس تر شده. این که برای خیلی‌ها چرا مهم نیست که اونا شیعه نیستن، این برای من حساس تر شده. بعضی وقتا من بعضی از این علما صحبت میکنم، بعضی هاشون دغدغه‌شون خیلی زیاده، با بعضی هاشون صحبت میکنم اینم اصلا دغدغه نداره، و این برای من بیشتر ناراحت کننده تره. میگم تو چرا دغدغه نداری؟ پیامبر میگه لعلک باخ عن نفسک ان لا یکون مؤمنین. پیامبر جانش میخواد از دست بده، 4 تا عرب ایمان نمی آوردن. بعد میگه ما چجوری اینجا راحت میتونیم باشیم که تو جامعه خودمون بعضیا ایمان نمیارن، بعضیا از دین دارن خارج میان، چجوری مثلا راحت باید باشیم؟ شما شاید بگی به من چه ربطی داره. شما وقتی اینو میگی از بیوت اهل بیت فاصله زیاده، فاصلت خیلی زیاد از بیوت، چون تو بیوت برای این موضوعات دارن تصمیم میگیرن. تعدونه تو بیوت برای اینجا دنبال اینجور موضوعات هستن. شما الان با برخی از این، برای من واقعا زندگی نامه برخی از همین شهدای معاصرمون خیلی جذاب و جالب هستش، رفتارهاشون امثال آقای حاجی زاده اینا، از همه زندگیشون بزنن برن تو سوریه برن فلان. چرا؟ اون برای ظهور دین حق داره این کارو میکنه. من میگم پرچم شیعه بره بالا. این که تفکر ما چقدر این باشه به بحث بیوت ربط داره. اونایی که تو خونه اهل بیتن دغدغه شون اینه، دغدغه شون چیزای حاشیه‌ای نیست، دغدغه اصلی اینه. استدلالا رو دقت کردی چی شد؟ گفتیم برنامه خدا متم نوره هست، برای متم نوره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل، رسولی رو فرستاده که بیاد ظهور دین حق اتفاق بیفته. اتمام نور الله درون بیوت باید اتفاق بیفته، چون نور الله اومده داخل بیوت. پس چی اتفاق میفته؟ اونایی که داخل بیوتن دغدغه شون اینه. هر چقدر این دغدغه در وجود شما بیشتر بشه، شما شیعه تری. حالا بریم سراغ خود امام حسین. امام حسین چرا قیام کرده؟ تو بعضی جاها میگه من برای لطلب الاصلاح فی امت جدی، یا مثلا اومدم اصلاح کنم تو امت جدم، این هم فساد برای چی داره اتفاق میفته؟ یا من اومدم به اندازه وسعم اینجا اصلاح بکنم دیگه، چرا نه فساد داره تو جامعه اتفاق میفته؟ به اینجور موضوعات باید حساس شد به دین خدا. شما میگه من دوست دارم پیش اهل بیت باشم، اهل بیت این موضوع رو دوست دارن. الان ما نباید راحت بشینیم. حالا اینا رو میگم چون خودم هم عامل نیستم زیاد، خیلی جالب نیست، ولی حالا دیگه میگیم شاید یه نفری عمل کنه. این جالب نیستش. برخی از مسئولین ما، ما بعضی وقتا جلساتی میرفتیم در مسئول این کاره، مثلا حقوق داره میگیره برای اینجور کارا، رایزن فرهنگیه مثلا، فلانجا رایزن فرهنگی باید باشه الان تو فلان کشور، هیچ دغدغه‌ای بابت این که دین خدا رو اونجا ترویج بده نداره، حقوق داره میگیره بابت این موضوع. الان برایش توجه میکنن چرا اینجوری باید بشیم ما؟ ما الان جامعهمون دغدغش باید این باشه، حداقل جامعه خوبان ما باید دغدغش این باشه. شما مثلا هیئتی هستید میگید که من دغدغم فلانی نیست، اونو بیارم داخل هیئت. چرا دوست داری بیاری؟ چون دوست داری نجات بدی. این فضاها مهمه. دغدغه خوبان اون چیزی بود که حضرت امام رحمت الله علیه گفت، گفت ما پرچم لا اله الا الله رو بر تمام اقصا نقاط کره زمین قرار میدیم. این تمام کره زمین این دغدغه بوده در امام دیگه، در حضرت امام دغدغه است، در آقا هم امروز این دغدغه است. این دغدغه تو بیوت هستش. اونایی که تو بیوت هستن شب قدر همین اتفاق، شب قدر قاعدتا دنبال اینن که از چه مسیری بریم مردم بیدارتر بشن. از مسیر ساده بریم کار به مسیر خون نمیکشه. اگر مسیر ساده بریم امام مجبور نمیشه حکم کنه در شب قدر که انقدر تو غزه کشته بشن که یه عده بیدار بشن. خب یه جور دیگه بیدار بشیم لازم نیست به شما شاید بگی الان ما در خون غزه سهیم نیستیم. نمیدونیم بعدها معلوم میشه. نمیدونیم بعدها معلوم خواهد شد. ممکنه سهیم باشیم، ممکنه اون بچه‌ای که اونجا کشته میشه بعداً یه چیزی خدای نکرده اسم ما هم توش باشه، تو فلان نکردی. من 100% میدونم هستا. من الان آقایونی که این چند روز شهید شدن، آقایون خانوما بچه هایی که شهید شدن، اون مردم پستی که سال 88 گفتن نه غزه نه لبنان، اون دخیله تو این خون. اون توی مگه میشه دخیل نباشه؟ اون توی این خون دخیله. تو اینجوری گفتی فرمانده تو سوریه لرزوندی، فلان کردی، کم کم اونجا رو از دست دادی، از دست فردا اومدی داخل جنگ کردی دیگه. حالا باید پاسخ بدی. به ما لازم نیست پاسخ بدی، خدا ازت پاسخ خواهد گرفت. خدا ازت پاسخ خواهد. تو اشتباه کردی اونجا. نگاه کنید، اگر کاری که باید میکردیم بکنیم، لازم نیستش با خون خدا بیاد بیدار کنه آدم ها رو. خدا مجبور شد این آدم بیدار بشه، خون اینجا بپا کنه که این آدم بیدار بشه. که دیگه از این حرفا نزن دیگه، دیگه از این حرفا نزن. اون آدمی که داره میگه فلان جا به من ربط داره، اصلا تو بویی از اسلام نبردی. یعنی تو الفبای اسلام هم هنوز یاد نگرفتی، میگی که اونجا به من چه ربطی داره، اونجا به من چه ربطی داره. یعنی اصلا هیچی از اسلام نفهمیدی. و پیامبر برای چی اومد تو رو مسلمان کرد؟ پیامبرم میگه به من چه ربطی داره تو؟ همه میومدن اینجوری میگفتن دیگه. خب همه چی به هم دیگه ربط داره. اصلا کره زمین ما برای چی اومدیم؟ ما کره زمین برای چی اومدیم؟ حالا دعوا روز اول برای دین خدا بوده. اصلا روز اول حضرت آدم هم بوده، همین دعوا بوده. تا الانش هم همین دعوا ادامه پیدا کرده. این بیوت خداوند که گفته میشه، این بیوت به این صورته. بابا کار کشیده انقدر مردم نفهمیدن، امام حسین خون میده بابات اینکه مردم بفهمن. امام مجبور میشه خون بده که مردم بفهمن. قرار بود امام حسین ظهور برپا کنه. دونستید قرار بود امام حسین ظهور برپا کنه. به این روایتی که حضرت آقا دو سه ماه پیش مطرح کرد، به این روایت توجه بکنید. اون روایت عجیبیه. ظهور قرار بود سال 70 برپا بشه. نگاهی ظهور قرار بود سال 70 بشه. چرا نه 70؟ یعنی دوره کی میشه؟ دوره امام حسین. امام حسین برای چی باید توی سال 60 شهید بشه؟ چرا امام تو 57 سالگی باید شهید بشه؟ خب امام باشه 80 سال تقلیم میکنه، 90 سال میکنه، چرا تو 57 سالگی شهید بشه؟ امام حسین قرار بود ظهور رو برپا کنه. مردم بد عمل کردن، هم امام شهید شد، هم ظهور به تأخیر افتاد تا سال 140. دوباره بد عمل کردن، دوباره کلی امام اینجا شهید شد، افتاد معلوم نیست تا کی. اگر درست عمل میکردن کار به شهادت نمیکشید. بدا اتفاق میافتاد در بحث شهادت. در بحث شهادت حتما بدا اتفاق میافتادش. درست الان هم همینه. الان درست عمل نکنیم، خدا با خون کارو میبره جلو. این کار با خون میره. باید درست عمل کنیم. درست عمل کردن چیه؟ همون بحثه. برنامه یه برنامه است. برنامه اتمام نورالله. ما باید دغدغمون این قضیه باشه. نورالله باید به کل کره زمین برسه. باید دغدغه باشه. این دغدغه یه مقدار هست، یه مقدارم نیست. به نظر ما تو بعضی از آدمایی که باید باشه الان نیست این دغدغه سماله کن. باید بریم تو این فضا، باید بریم تو فضای اتمام نور. رو این محرمتون بعدش برنامه بچینید. بی تفاوت نشید. مثلا فلان رفیقت نماز نمیخونه، اون یکی از این، چرا باید بی تفاوت بشی؟ چرا بی تفاوت نشید؟ پیامبر یکی این کارو میگه، خدا میگه این داره جام میده که مثلا ملت چرا اینجوری شدن. یه لعلک باخون نفسک الا ان لا يكون مؤمنين. یا توی آیه آخر سوره توبه فرمود حریصون علیکم. رسول الله به شما حریصه که یه ذره شما خوبتر بشید. خب این بعد ما هم بشیم دیگه. این دغدغه کسانی که تو بیوتن. ما یه موقع یه تصویری از مراسمات اهل بیت داریم، انگار همه نشستن فقط مثلا صحبت‌های همینجوری دارن. نه، اونو دغدغه داره. همین الان هم امام حسین قطعا دغدغه داره برای بشر. همین الان هم وجود داره. خب این ماجرا رو داشته باشیم. نگاهین تو اون بیت اذن رفعت وجود داره. تو اونجا دیگه چه اتفاقی میفته؟ تو اونجا که اتفاقا اینه که جز کرفی ها اسم الله اونجا ذکر میشه. توجه بسیار زیادی به اسم الله میشه. سلام علیکم. ماجرای اسم الله، اسماء الله باید به کار گرفته بشه. نگاه کنین تو بیوت چرا اول میگه اونجا اذن رفعت هست، بعد میگه یذکر فیها اسمه، یه اونجا اسم الله ذکر میشه. ابزار اتمام نور الله اسماء الله هن. بعد از ابزار اسماء الله بعد استفاده گرفت. این دعاهایی که میخونیم اینا همش اسماء الله هن. یعنی شما میگید از اسماء الله بعد استفاده بگیرید. توی اونایی که اهل بیوت هستن میتونن استفاده بگیرن، اونایی که اهل بیوت هستن اذنش که باشه اونا میتونن استفاده بگیرن. خب این بحثا رو داشته باشیم. یه مقدار جلوترش خداوند فرمود که رجالون، توی این بیوت کیا هستن؟ رجالون، مردمانی هستن، چه مرد چه زن. رجال یعنی اونایی که روپا هستن، از رجل میاد. رجل فقط به معنی مرد نیستش، اونایی که روپا هستن، اونایی که سرپا هستن. میگه اینها رجال لا تلهیهم تجارتون، سلام علیکم، یکی کسانی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، میگه اینا تجارت دارن، بیع دارن، ولی از ذکر الله اینا رو کسی غافل نمیکنه. همین آیه نشون میده اون کسانی که تو بیوت هستن، تو کره زمین هم میشه داخل بیوت شد، اینا توی زمان دنیاییشون هم سمکم وارد بیوت میشن، ولی تجارت و بیعشون اینا رو غافل نمیکنه. این محرم سعی کنید این دغدغه رو تو وجودتون زیاد کنید. کره نگاه کنید، این صورت مسئله نیومده هنوز تو صورت مسئله های ما. من جالبه برام، برخی از سیاستمدارای ما، برخی از فرهنگی های ما میخوان این صورت مسئله رو پاک کنن. میگن اصلا ما چی کار داریم جاهای دیگه؟ آقا صورت مسئله اونایی که معل حسین هستن، صورت مسئله ماجرای امام حسین اینه که تمام کره زمین باید شیعه بشه. این باید به صورت مسئله تبدیل بشه برای جامعه ما. اصلا یه صورت مسئله باید بشه، تمام کره زمین باید این اتفاق توش بیفته. حالا شما زورت رسید یه نفر رو این کار بکن، یکی زورش میرسه هزار نفر رو این کار میکنه. یکی از مسئولین کشور تو این زمینه، حالا اسمشو نمیگم، ایشون توی جلسه به ما میگفتش که یک شخصی رو تو کامرون شیعه کردیم، تو کشور کامرون شیعه شد، اومد ایران و فلان اینا و چیز شد این ور اونور، آخرش شیعه شد. بعد میگه این رفتش تو کامرون، یه مرشدی بود برای خودش تو کشور کامرون، بعد میگه رفت روز اولی که اونجا رفت اعلام کرد من شیعه شدم، گفت تو روز اول نزدیک 100 هزار نفر شیعه شده اونجا. الان ایرانی که پایگاهش همون تو کشور کامرونه، سودان، نیجریه. الان اون زکزاکی آدم بیت الحسینه، زکزاکی تو بیت الحسین، زکزاکی تکی 20 میلیون نفر شیعه کرده. اون بدرالدین حوثی شیعه امیرالمومنینه، سید حسن نصرالله شیعه امیرالمومنینه، اون بدرالدین حوثی یه جوان تو قم درس میخونم اینجا دیگه، الان همسن سال ما هاست، میگه چقدر ما بزرگتره. یه نفری جلوی الان اسرائیل وایساده، جلوی آمریکا وایساده، اونا میشن معل حسین. اینان میگه معل حسین، نریم توی فازهایی که یه سری آدمای خاصی که ما از دین سراغ داریم. نه، معل حسین منظورمون اینجور آدماست، آدمی که تکی داره فلان کارو میکنه. اون فلان آدمی الان تو سودانه، اون یکی آدمی که تو فلان کشور داره تکیه، اصلا قضیه رو میاره جلو. اگر میخواید معل حسین باشه، اصلا امام حسین هم اومد همین کار رو انجام بده. یه مقدار به این موضوعات باید دقت داشته باشه. این بحث رو بیشتر صحبت میکنیم شب منصوب به حضرت علی اکبر. از یه چند دقیقه من در مورد از ایشون میخواستم صحبت بکنم. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی وقت دنبالش بودم یه فرصتی در مورد حضرت علی اکبر صحبت کنیم. پارسال اینو در مورد حضرت عباس صحبت کردیم، یکی دو جلسه بازم فردا شب ان شاء الله در مورد حضرت عباس صحبت می‌کنیم. اینها مصادیق بزرگ معل حسینن. چند جلسه صحبت کردیم که بیایم در معیت اهل بیت، بیایم در معیت امام حسین. منظورمون اینجوری شدنه، منظورمون که بیایم اینجوری بشیم، مثل اینا بشیم. امام حسین سه تا شاگرد بزرگ داره، سه شاگرد بزرگ از نظر ما. یکیشون حضرت عباس علیه السلام از همه بالاتر، بعد حضرت زینب سلام الله علیها، بعد حضرت علی اکبر علیه السلام. اینها جزو شاگرد خاص، با بقیه اصحاب خیلی فرقشون زیاده، اینا تفاوتشون بسیار بالاست. اینها تو بیت الحسین بودن قبل از ایام کربلا، از قبل اینها بزرگ شدن، با امام حسین بزرگ شدن، رشد پیدا کردن، در امامت امام حسین رشد زیادی کردن. دو سه تا جمله‌ای که در مورد امام، در مورد حضرت علی اکبر مطرح هستش، اینا رو با هم یه مروری بکنیم. معل حسین باشیم این جوریه. نگاه کنید، یه داستانی نقل میشه. رمال که توی منزل بنی مقاتل بودن که امام حسین از لحظه خوابش میبره، بعد از خواب بلند میشه، رمال که انا لله و انا الیه راجعون والحمد لله رب العالمین. بعد حضرت علی اکبر نزدیک بهشون بوده، بعد فرمود که آقا چی شد یهو چرا این جمله رو گفتید؟ بعد امام میفهمد که تو خواب بودم، خواب دیدم یه هاتفی داره صدا میده القوم یسیرون و المنایا تسیر الیهم، یه دیدم یه صدایی میگه که این گروه دارن حرکت میکنن، مرگم پشت سر اینها داره حرکت میکنه. بعد از حضرت علی اکبر فرمود که یا ابا الاسنا علی الحق، آیا ما بر حق نیستیم؟ امام فرمود که بلا والله، خدا قسم ما بر حقیم. از حضرت علی اکبر نگو این تربیت ایشونه، فرمود که فاننا اذن ما نبالی ان نموت محقین. بعد میگه که هیچ باکی نداریم که بمیریم در حالی که بر حق هستیم. این تربیت ایشونه. که بعد امام حسین فرمود جزاک الله من ولد خیرا، که خداوند به تو جزای خیر بده که تا حالا اینجوری جزا نداده از یه پدری به یه پسری. ببین چجوری داره تربیت میکنه ایشونو. این تربیت حضرت علی اکبر. یک بحث دیگه در مورد حضرت علی اکبر این بحثه، این جزء تعاریف بسیار عجیب در مورد حضرت علی اکبر هست. در مورد کسی ما ندیدیم این تعریفو بکنن. همه روایاتو من زیر رو کردم غیر امیرالمومنین. این مطلب فقط در مورد امیرالمومنین نقل شده و حضرت علی اکبر. من در مورد کسی دیگه من ندیدم، خیلی گشتم برام چون جالب بود این مطلب در مورد ایشون. رسول الله در مورد امیرالمومنین فرماید که فانه ممسوس فی ذات الله. رسول الله در مورد امیرالمومنین فرمود که کسی به امیرالمومنین بد نگه. فانه ممسوس فی ذات الله. ممسوس حالا توضیح میدم یعنی چی. کسی که همه وجودش در ذات الله غرق شده. این که چجوری تعریف عجیبیه از امیرالمومنین. در مورد حضرت علی اکبر اینجوری نقل میشه که وقتی ایشون میخواسته بره میدان، خب اهل حرم ایشونو دور کرده بودن و میخواستن با ایشون وداع کنن. امام حسین فرمود که ایشونو رها کنید دیگه. فانه ممسوس فی الله و مقتول فی سبیل الله. فرمود که او ممسوس فی الله. خیلی عجیبه این تعریف. میگم در مورد کسی این تعریف نقل نشده. ممسوس فی الله یعنی چی؟ ممسوس از مس کردن میاد، اسم مفعولشه، یعنی مس شده است. میگه اینو لمسش کردن در نظام خدا. یعنی چی اصلا این بحث؟ در مورد امیرالمومنین بالاتر گفته شده انه ممسوسون فی ذات الله. در مورد حضرت علی اکبر گفته میشه ممسوسون فی الله. یه ذره متفاوت این دوتا با هم. این کسی است که غرق در ذات خداست، غرق در خدایی خداست. حداقلش اینه، انقدر در این خدایی رفته جلو که مس شده. مس با سین. ماجرای حضرت موسی کلیم اللهی بود، ماجرای حضرت علی اکبر ممسوسون فلاهه. تو اون زیل ببینید، تو ماجرا اونجا نگاه اتفاق افتاده و تکلم، اینجا مس اتفاق افتاده. ماجرای حضرت علی اکبر بالاست. که بعدن توی یه روایت دیگه هم وجود داره که اونجا حضرت علی اکبر یه وقتی رفت تو جنگ، که معمولا این معروف هستش، وسط جنگ رسول الله رو میبینه، یعنی چشمش هم باز شده بوده. اواخر جنگی داشتیم گرده میگه، حالا اونا رو دوستان مدده و توضیح میدن. ماجرای حضرت علی اکبر رو دقت کنید، ایشون مگه معل حسین نیست؟ معل حسینیه که ممسوسون فلاهه، تو ماجرای خدا غرق شده. شما اگر ببینید خدا برات زیاد مهم نیست، دغدغه موضوعاتو نداری، با این بحثا چیه؟ فاصله‌مون بالاست. حضرت علی اکبر اینجوریه، حضرت عباس به اون عظمت، حضرت زینب سلام الله علیها به اینجور. اینا افرادی هستند که تو بیوت الله رشد کردن. رشد در بیوت الله خروجیش اینه. یا تو اون روایت می‌فرماید که حضرت علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. این تعریف بزرگ امام اغراق نمیکنه، حواستون باشه، یک امام داره این صحبت رو میکنه. اشبه الناس خلقن، ایشون محصول بیت الحسینه. شما میگی ما وارد بیت امام حسین، چی در میاد بیرون؟ محصول بزرگی حضرت علی اکبره. باید اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله بشیم. خلقن بوده چون از نسل رسول الله، خلقن هم بوده دیگه، منطقن هم بوده دیگه. یه گفتم ما رسول الله یه دغدغش این بوده که دین در همه کره زمین پخش، دین حق. ما اگه اینو نداشته باشیم ما اشبه نیستیم. این یک مسابقه است، یک رقابته. ما باید بین خودمون رقابت را بندازیم که کی شبیه تر به رسول الله هستش. اگه اون زمان حضرت علی اکبر شبیه تر بود، الان کی هستش؟ الان شبیه ترین فرد به رسول الله تو جامعه ما کی هستش؟ تو دنیا امروز شبیه ترین کیه؟ خود نگاه کن ببین کی خلقش به رسول الله نزدیکتره، کی منطقش نزدیکتره. پس منطق حضرت علی اکبر این بود که باید دین رو جریان بدیم همه جا. این فضای جریان دادن دین این یه چیز مهمه، اینو دقت داشته باشیم. به نظر من هیچی به این اهمیت نیست، هیچی به اهمیت. ما باید دغدغه اینو داشته باشیم که دین در کل کره زمین پخش شه، هر کی هر جور از دستش برمیاد. این بیانیه ای که رهبری قبل از این جنگ به حوزه‌های علمیه دادن، آقایون حوزه‌های علمیه باید خیلی مسئولیتشون خیلی سنگین‌تر شد. آقا اونجا در واقع حکم اینو داد که دین رو به کل کره زمین صادر کنید. الان باید وظیفه این باشه، از نظر ما باید بریم به سمت کل کره زمین. روش نابود کردن دشمن هم همین هستن، روشش همین. الان باید ونزوئلا شیعه بشه. ما نبا اونایی که خصوصا مسئولیت دارن و اونایی که ندارن در ظاهر، ولی همه ما مسئولیت داریم در اصل، دغدغه باید این باشه کشور کوبا رو شیعه کنید. شما یه حزب الله لبنان بغل گوش آمریکا درست شه، آمریکا دیگه راحت بعضی کارا رو نمیتونه بکنه. یه سری نادان تو این کشور میگفتن چرا بریم سوریه، چرا بریم لبنان، و همون موقع میگفتن چرا نریم ونزوئلا، چرا کوبا نریم، چرا برزیل نریم، چرا اونجاها نریم، اینجا رو که باید بریم. اصلا وظیفه‌مون این بوده که باید اینجور جاها رو بریم. بقیه‌اش هم همینه، روش شکست دادن اسرائیل اصلا روشش همینه. تو اون روزای اول که جنگ شده بود اونجا صحبت کردیم، ما محاصره باید کرد اینا رو، اصلا روششون محاصره است. رسول الله هم یهودیا رو با محاصره شکست داده. ان شاء الله ما در امشب این بحثا رو یاد بگیریم. فردا شب تاسوعا است. انقدر بد عمل کردن برخی از مسلمان‌ها، فرمود که تاسوعا یوم حوصر علی الحسین. امام حسین محاصره شد، قرار بود ما اونا رو محاصره کنیم. بعد میگه تاسوعا یوم حوصر علی الحسین، تاسوعا برای اونا امام محاصره کردن. اول محاصره کردن بعد کشتن. محاصره ماجرای مهمه، نباید بذاری محاصره بشی. ما الان برخی از آقایون یه جورای حرف میزنن انگارا دارم تعجب میکنه این حرفاشون از چه حلقومی داره به دست کی داره یه حرفا رو میذاره تو دهن اینا. مدل حرف زدنشونه که کشور رو میخوام محاصره کنن. تو چرا باید بری تو این وضع؟ تو تاسوعا وقتی امام محاصره شد، فردا شد عاشورا. امام محاصره بشه فردا عاشورا میشه، تو نباید بذاری بلافاصله بعد محاصره عاشورا پیش میاد. امام امروز محاصره میشد فردا میشد عاشورا. محاصره که بشه بلافاصله بعدش اتفاقاتی میفته. روش نگاه کنید، دشمن اینجوری شکست داد، در ظاهر اومد یه قتل بزرگ انجام داد، یه فساد بزرگ انجام داد در ظاهر، در باطن امام علیه السلام پیروز شد. روش پیروزش اینه، حالا امام باید اونا رو محاصره کنه، خونه امام اونا رو داره محاصره میکنه. امروز هم شیوه شکست دادن دشمن همینه، باید محاصره است. کاری که 5 بار رسول الله انجام داد در دوره حیاتشون، یهودی ها رو محاصره میکرد شکست میداد. الان هم همونه، باید اینا رو محاصره کردش، ولی محاصره از این جنس آدم ها، آدم هایی که دغدغه دین داشته باشن. ایشالله همه ما جز افرادی باشیم که به معیت امام حسین علیه السلام برسیم و پا بر جا بمانیم. شب جمعه است، نزدیک عاشورا هستیم، به سلامی خدمت امام حسین بدیم و جلسه رو خدمت دوستان تقدیم کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. علی ابن الحسین اینجا امام سجاد هستش، دقت کنید بعدم صحبت میکنید. و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه دی به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آله.